امسال رو با حال خوب به پایان برسونید و لحظه لحظه زندگیتون سرشار از زیبایی باشه و طراوت و شادابی. ساعت 11 به وقت تهران هست و ما همچنان از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراهتون هستیم. حال خوب عنوان برنامه بعدی است. به اتفاق می‌شنویم.
شاد باشه.
خونه ما همیشه میتونه همه را
دور هم جمع کنه.
زندگی بالا و پایین داره. دست تو بذار تو دستای امید، با هم دنیا تو افتابی کنه.
عاشقم کن تا بیافتم عشقش و اتفاقه.
حال خوب،
یه حال ویژه. حال خوب،
حال من تا خیال من توی لحظه هاته. چی بخوام ازت زندگی، فقط شوق تو نگاته.
به نام خدا. ایرانیان سلام، لحظاتون خوش، عیدتون مبارک. از اینکه شنونده این برنامه هستید، این برنامه حال خوب، من و یکایی که همکارانم از شما صمیمانه سپاسگزاری میکنیم و چقدر خوشحالیم که شما گشتید بین رادیوهای مختلف، رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید، چون که گفتگو خودش میگن که یه حال خوبی رو به وجود میاره و ما هم باور داریم این رو. و توی مجموعه برنامه‌های رادیو گفتگو هم اومدین دنبال برنامه حال خوب. لحظه‌های شادی رو براتون آرزو می‌کنیم و ازتون دعوت می‌کنم با ما باشید و حالی بهتر داشته باشید. ما در برنامه امروز حال خوب مهمانی داریم که طنز پردازن. ایشون از سال 85 وارد نشریات مختلف شدن، تو سایت های متعددی رفتن و طنز نویسی کردن. جوایز گوناگونی هم که حالا جشنواره هایی بوده، رتبه اول جایزه مجمع منتقدان و نویسندگان انقلاب اسلامی رو برای طنز های نوشته شده شون گرفتن. پیرامون جشنواره فیلم فجر، البته اینو عرض بکنم حضورتون، در سال 94 این رتبه رو کسب کردن. در حال حاضر هم سردبیر مجله و سایت طنز راه رو هستن. آقای شهبازی سلام.
سلام، حال شما چطوره؟
من خوبم، شما خوبین؟
شکر خدا.
حالتون خوبه؟
خیلی خوبه.
آقای شهبازی چهره بسیار شادابی دارید و خندان، همیشه همینطوری هستید؟
معمولا سعی میکنم اینجوری باشه.
سعی میکنید باشین. آقای محمد رضا شهبازی، طنز پردازی که در حال حاضر در استدیوی حال خوب نشستن در رادیو گفتگو، چقدر اعتقاد شما به حال خوب دارید؟
اصلا زندگی واسه اینه که ما کیف کنیم دیگه. و تو زندگی خودم هم سعی میکنم بیشتر کارهایی رو انجام بدم که واقعا کیف میده. یعنی حتی تو شغلم، مثلا من رشته تحصیلیمو دوست نداشتم، ول کردم.
خیلی. چی بود رشته تحصیلیتون؟
من مهندسی معدن میخوندم دانشگاه تهران.
دوست نداشتین رها کردین؟
بله، چون تک پسرم بودیم و اینا، خانواده خیلی
عزیز بودین. تک پسرم بودید؟
بعد مهندسی و دانشگاه تهران و اینا، بالاخره خانواده خیلی واسهشون سخت بود.
ازدواج کردین؟
بله. بعد عرض کنم خدمتتون که خلاصه دیگه، ولی کیف نمیداد دیگه. خلاصه سر کلاس ها حال نمی کردم با رشته.
رها کردیم؟
بله رها کردم و دیگه مشغول همین کار طنز پردازی و نویسندگی و اینها شدم.
بالاخره تحصیلات دانشگاهی رو در یه رشته دیگری ادامه دادی یا اصلا رها کردی؟
نه، دوباره کلن کنکور شرکت کردم و
چه رشته ای رفتی؟
معارف اسلامی خوندم. یعنی با اینکه همون موقع میتونستم مثلا تغییر رشته بدم به رشته های دیگه، خود دانشگاه هم بعضا پیشنهاد میداد که مثلا شما تا اینجا خوندی و اینا. گفتم
چند سال رفتین خوندید
اینجا؟ سه سال اینا خوندم، سه سال خوندم.
اون وقت به خاطر اینکه روحیتون طنز پرداز بود و دنبال طنز بودید، اومدین دو مرتبه کنکور امتحان دادی؟
بله، یعنی احساس کردم که وقتی میخوام جدیتر طنز پردازی رو ادامه بدم، نیاز دارم یکم از نظر محتوایی غنی بشم.
خود این طنز نبود؟
چرا؟
یعنی شما میتونید به این همون زمان رشتتون رو عوض کنید یا رشته دیگه بخونید، اون سه سال و اون 6 ترم رو رها میکنید میایین کنکور میدین. تو کنکور
ترجیح دادم 6 ترم رو رها کنم ولی 60 سال بقیه زندگی رو کیف کنم، یعنی واقعا برم سراغ اون رشته‌ای که علاقه دارم و خیلی هم خوشحالم. یعنی بعد که مثلا رشتم رو عوض کردم شبای امتحان کیف میکردم درس میخوندم، در صورتی که قبل از اون شاید مثلا واسه رفتن سر یه کلاس واقعا با ناراحتی میرفتم که وای دوباره باید بریم سر کلاس، و چقدر واقعا خوب میشد اگر جوانای ما، نوجوانای ما مثلا تو دبیرستان و اینها میتونستن از قبل به این آگاهی نسبت به رشتهشون آیندهشون برسن که حتی اون 6 ترم رو هم
دوست دارن.
بله میشه، یعنی یه مقداری هم خانواده‌ها کمک کنن هم خود جوونا به این فکر کنن که واقعا هیچ جای این رو نمیگیره که تو زندگی آدم از کاری که میکنه لذت ببره.
یه اشاره کردید آقای شهبازی، گفتید از اینکه این سه سال رو سوزوندید و اومدین یه کار دیگری کردین دارین لذت میبرید. این امکان و اتفاق ممکن در بسیاری بخش‌های زندگی بیفته. آدم یه موقعی کاری رو میکنه که دچار ضرر و زیان میشه و مثلا سه سال به قول خود شما زجر میکشیدین سر اون کلاس میرفتید، حالا رها میکنین میرین دنبال یه کار دیگری و لذت میبرین، اون سه سالتون هم جبران میکنین.
بله جبران میشه، یعنی انقدر کیف میده بعدش که اون تلخی اون سه سال رو از بین میبره. البته
تو هر کاری میشه این کارو کرد، یعنی تو هر زمینه ای میشه اینجوری فکر کرد.
حالا بعضی وقتا شاید نمیدونم، من تجربه شد تو خیلی زمینا ندارم، شاید نشه این حکم کلی رو داد، ولی به نظرم اون قاعده کلی اینه که آدم کاری رو بکنه که کیف میده. این کیف دادنه بعضی وقتا به خاطر اینه که مثلا پدر مادر شما راضی میشن و شما میبینید که مثلا این پدر مادر لذت دارن میبرن، اینجوریه. بعضی وقتا مثلا از این که همسرتون مثلا راضی میشه و خوشحاله شما کیف میکنید. ولی
این یعنی این که ببخشید من میخوام اینجا وارد صحبتتون بشم، این یعنی این که شما از خوشی دیگران دارید لذت میبرید، از خوشی دیگران حالتون خوب میشه.
بله بله، اصلا حالا اگه چیزی هم کنیم طنز پردازی همینه دیگه، یعنی شما یه نقدی رو میبینید، یه اشکالی رو میبینید توی جامعه، بعد خودتون زهر این رو میگیرید به جونتون، و شاید این که میگم طنز پردازا یکم درونشون شاید یکم مثلا
تلخی
باشه، غمگین باشه یه ذره، مثلا به خاطر اینکه تلخی این نواقص اجتماعی و فرهنگی و اینها که بالاخره تو جامعه هست میگیرن و این رو شیرین تحویل مخاطب میدن، یعنی به یه بهانه‌ای، به یه بیانی این رو ارائه میکنن که مخاطب با خود اون نقص هم شاداب میشه، نشاط پیدا میکنه.
من برداشت بکنم از صحبت شما به خاطر مخاطبانمون، به خاطر شنونده هامون، که آقای شهبازی میفرماین که یکی از راهکارهای داشتن حال خوب اینه که شما حال دیگران هم خوب کنید.
بله بله حتما،
لبخند رو لب دیگران بذارین تا خودتون کیف بکنید.
بله.
به تعبیر شما و حالتون خوب بشه.
بله حتما اینجوری،
این راهکار موثریه،
خیلی خوبه اگر واقعا
تجربه کردید.
بله میگم مثلا تو این سالهایی که حالا تو زندگی شخصی که بالاخره مثلا من 3 تا بچه دارم، با این 3 تا قشنگ اینو آدم درک میکنه، با مخاطب طنز، حتی شما مثلا میبینید طنزتون رو یکی میخونه کیف میکنه، شما خوشحال میشید، میگید آها به نتیجه رسید، مثلا بالاخره این طنز باعث شد که یک نفر یه لبخندی بزنه، چیزی که شاید اگر تو واقعیت اون رو میدید ناراحتش میکرد و شاید ناراحتش هم کرده، ولی حالا با این بیان خوشحال میشه، شما لذت میبرید از این که تونستید کاری بکنید که یک نقص باعث خوشحالی یک نفر.
یه برداشت دیگری هم من از صحبت شما کردم، گفتید که وقتی میبینید اثرتون تاثیرگذاره، اثرتون به یک سرانجامی رسیده. تو خیلی از بخش‌های زندگی آدم یه کارهایی رو انجام میده که خود آدم ثمرش رو نمیبینه یا متوجه نمیشه که این کار چقدر سود داشت یا زیان داشت. به نظر میاد که شما به این اعتقاد دارید که وقتی که یه کاری میکنید ثمره این کار رو در عرصه خیر، خوبی، در عرصه مثبت میبینید لذت میبرید ازش.
بله حتما همینطوره،
تفکرتون این بود.
بله
دیگه. بله. یه همچین حالتی رو داشتید. حال خوب از دیدگاه شما چه معنی داره؟ ما چجوری میتونیم حالمون رو خوب بکنیم؟
من راستش تو این سالها مخصوصا حالا چون به بحث طنز فکر میکنم به این نتیجه رسیدم که حال خوب با امید به دست میاد. یعنی شما اگر هیچ غمی هم نداشته باشید تو زندگی، هیچ نقصی، مشکل مالی، اقتصادی، خانوادگی، شغلی، تحصیلی، هیچی، ولی امید نداشته باشید،
باز هم غمگین میشی.
بله.
این آدم وقتی که هیچ غمی هم نداره باز غمگین
بله.
میشه.
یعنی اصلا آدمیزاد اینجوریه. چرا خیلی ها که مشکلی ندارن افسرده میشن؟ چون امید ندارن، یعنی نمیخوان به یه چیز بهتری برسن. ولی بعضی ها رو میبینیم اونا مثلا مشکلات زیاد دارن تو زندگیشون، اما با نشاطن، چون امید دارن به حل اون مشکلات. اگر طنز هم، حالا من هی نقب میزنم به طنز،
خیلی خوبه چون تخصص شما، بله، شغلتونه، بله، کارتونه.
تو طنز هم اگر نشاط ایجاد میشه، حتی با پرداختن به یه نقص، به خاطر این که توش امید وجود داره به حل اون نقص، به این که ما درسته مثلا این نقص اجتماعی رو داریم، این نقص فرهنگی رو داریم تو کشورمون، ولی چون امید داریم که اینو حل کنیم، پس طنز می‌نویسیم، نقدش می‌کنیم و لبخندم می‌زنیم. در صورتی که خیلیا مثلا اینا رو مشکل نمی‌دونن، ولی باز نشاط هم ندارن، فقط اینکه امید ندارن. امید به نظر من کلید نشاط و خوش بودن و سرحال بودن و با تراوت بودن و فعال بودن.
یه مقدار بریم تو طنز، حالا چون شما طنز پردازم هستی، خیلی با گریه کردن حالشون خوب میشه، یعنی چی؟
باز بستگی داره اون گریه واسه چی باشه. بعضی وقتا گریه فقط یه تخلیه روحی میشه، اون مثلا یه چیزه. بعضی وقتا این گریه خودش دوباره همون امید است، یعنی شما از یه غمی ناراحتید گریه میکنید، ولی امید دارید به این که یک روزی این جبران میشه، یک روزی این حل میشه، و یک روزی این عامل ناراحتی و گریه شاید برطرف، خوشحال و با نشاطن. چون که درسته یه غمی وجود داشته، اما همیشه امید وجود داره که امام زمان میاد و این مشکل رو حل میکنه و این دوران در واقع مشکلات بشر تموم میشه.
بنابراین گریه میتونه گهگاهی حال آدم رو خوب بکنه،
بله.
همینطور که خنده میتونه حال آدم،
بله،
رو،
بله،
خوب
همونطور
بکنه.
که خنده ممکنه حال آدم رو خوب نکنه، یعنی خنده‌ای که میگم پشتش امید نباشه، فقط آدم یه لحظه فراموش کنه غمش رو، این فایده ای نداره، دوباره خب میاد دیگه، اون غم مستولی میشه به آدم. اون چیزی که مهمه اینه که ما با غم دست به گریبان باشیم و این رو بخوایم شکست بدیم، ولی اینکه خیلی طول بکشه، ولی امید داریم که این اتفاق میفته.
خانم ها، آقایان، شما رادیو گفتگو رو دارین در این لحظه میشنوید و برنامه حال خوب رو آقای محمدرضا شهبازی که طنز پرداز هم هستن در برنامه حال خوب هستن و ایشون دارن از دیدگاه خودشون راهکارهای به دست آوردن و در حال خوب بودن رو برای ما و شما بیان میکنن. به نظرم میاد که خیلی جذابه از زبان ایشون بشنویم که چگونه حالمون رو خوب کنیم.
لحظه های ناب که حسش میکنی،
یه حالت خاص،
یه حالت خاص،
یه حال ویژه،
یه حالت ویژه،
حال خوب،
حال خوب،
رازهای چگونه شاد زیستن.
حال خوب.
جناب شهبازی عزیز، با در نظر گرفتن مطالبی که اشاره کردید، ما در دنیای امروز برای اینکه حالمون خوب بشه به راهکارهای زیادی هم نیاز داریم هم وجود دارن، منتها نمیشناسیم این راهکارها رو، بعضی هاش رو نمیشناسیم بنا به دلایل مختلف. شما خودتون چه تجربه هایی دارید که اون تجربه ها رو به شنوندگان ما ارائه بدید؟
من شاید، البته خب چون سنم خیلی زیاد نیست، خیلی شاید بخوام تجربه بگم خیلی وجهی نداشته باشه، اما حالا تو همین عمر کمی که داریم، یه راهکاری که بوده این مصرع این نیز بگذرد، یعنی من نگاه میکنم به گذشته، میبینم چه چیزهای الکی واسه من مهم بود، یعنی فکر میکردم که دیگه دنیا مثلا به آخر میرسه اگه فلان اتفاق بیفته، بله. ولی الان که نگاه میکنم میبینم اصلا انگار نه انگار که همچی اتفاقی افتاده یا نیفتاده. خیلی از چیزهایی که ما واسه خودمون بزرگش میکنیم مصداق همینه، این نیز بگذرد و خیلی راحت میشه از کنارش گذشت.
یه راهکار،
بله، یه راهکار. سخت نگیریم خیلی چیزها رو، یعنی مثلا تو خیلی از اتفاقاتی که اطرافمون میفته خیلی راحت به خودمون میگیم این نیز بگذرد، و خودمون هم اگه زندگی خودمون رو نگاه کنیم پر از این نیز بگذرد است که یه موقعی خیلی واسمون مهم بوده الکی و الان میبینیم مثلا دلیلی نداریم، اون مسخره است اصلا اون ناراحتی که ما اون موقع داشتیم. شاید یکی از دلایل، حالا چون شما گفتید تجربه، اون چیزی که من خودم الان بعضی وقتا وقتی با این مشکلی روبرو میشم یا یه چیزی خیلی الکی واسم دغدغه میشه، میشینم مرور میکنم تجربیات قبلیمو، میبینم که اونا گذشت، اینم میگذره، خیلی چیز مهمی نیست، به زندگیمون برسیم. این شاید یه راهکاری باشه که حالا میشه بهش چیز کرد. یه راهکار دیگه شاید دیدن اون، میگن نیمه پر لیوان مثلا، یعنی دیدن خوبی های اون قضیه است، مخصوصا مثلا توی دوستی ها، توی زندگی های مثلا خانوادگی، که آدم خوبی‌ها رو هم ببینه. معمولا جوگیر میشیم ما، بعضی وقتا الکی خیلی خوشحال میشیم با یه به قول معروف خوبی، با یه دونه ناراحتی هم دیگه ول میکنیم همه چیز رو. اینها رو نه، اینها رو ببینیم، واقعا میبینیم که خیلی اتفاقا میتونه بیفته تو زندگیمون. من تجربه خودم این دو مورد خیلی کمکم کرده.
با آدم های خسیس سالا برخورد کردیم؟
خیلی.
میتونید درباره حالشون صحبت بفرمایید؟ من البته میگم که چرا الان این رو بیان کردم، بعد از اینکه شما صحبت بکنید میگم خدمتتون، برای شنوندگانمون هم عرض میکنم.
واقعا آدم های ترحم برانگیزی، از این جهت که خودشون هم از چیزی که دارن لذت نمیبرن. یعنی آدم خسیس یه وقت میگه خواستون دوست نداره من لذت ببرم از مثلا این پولش، از بعضی وقت آدم این خودش هم لذت نمیبره. یعنی آقا باش به من نمیدی مثلا پولت رو یا امکاناتت رو یا بالاخره چیزی که هست، خودت لاغر یه کیفی بکن دیگه. مثلا 60 سالته 70 سالته دیگه، واسه کی داری جمع میکنی؟ مثلا حالا اگه پول باشه، امکانات مادی باشه، تو مسائل علمی هم همینطوره. خودشون هم رشد نمیکنن، خودشون هم کیف نمیکنن. واقعا جز ترحم برانگیزترین حیوانکی ترین آدم های روی زمین هستن آدم های خسیس، که واقعا آدم دلش میسوزه بعضی وقتا. من حالا همینجا یه خاطره خدمتتون تعریف کنم.
حتما بفرمایید.
چند وقت پیش تو همین خیابون ولیعصر من می‌خواستم سوار بی‌آر‌تی بشم. خب بعضی وقتا دیدید که خیلی شلوغه، الانم که دیگه شب عیده و اینها. بعد من به زور خودم رو آویزون کردم از بالاخره میله دم در و اینا، یه نفر 3-4 تا پله بالاتر بود. تو چشمای من نگاه می‌کرد به اونی که جلوتر بود، میگفت بزن با لگد بندازش پایین. بعد من خندم گرفته بود، یعنی یه خندیدم و اینا. بعد من بی خندی حالا واسه اون داره گفتم آخه من به اون چی کار دارم؟ تو چرا عذاب داری میکشی که من اینجا؟ یعنی حالا من توی شرایط ناجور وایسادم، خیلی عجیبه که تو عذاب بکشی و بگی بندازش پای خودتو اذیت کنی، مثلا هرس بخوری از یه نفری که اصلا با تو کاری نداره، کینه داشته باشی. تو این موقعیت ها من خیلی خندم میگیره. یعنی بعضی وقتا هم مثلا اطرافی ها میگن مثلا چون میخندی، میگه او خنده داره دیگه، طنز دیگه، یه کسی با تو هیچ کاری نداره، تو بگیر اصلا پندازش فن. آره اینجوری هم گرفتیم، یه کارایی کردیم که بعضیش عذرخواهی میخواد، بعضیش اصلا دیگه جبران هم ممکنه نشه. یعنی این حیف واقعا.
سعی کنیم حالمون رو خوب کنیم با گفتگو، با شنیدن، با لبخند، با شادی، با ایجاد شادی در دیگران، در خودمون حالمون رو خوب کنیم. این پیامی است که جناب آقای محمد رضا شهبازی دارن به ما میدن. آقای شهبازی، از اینکه در برنامه حال خوب حضور داشتید سپاسگزاری میکنم.
تشکر و همچنین مخلص شما.
ایرانیان عزیز، عیدتون مبارک. ایام شاد.
چه عید است، چه عید است که خاک آینه دار است، هوا مست زمین است، زمین رنگ بهار است، هوا مست زمین است، زمین رنگ بهار است. جهان نو شده از نو، ببین خنده گل را، از این پرده آواز شنو بانگ دهل را، شنو بانگ دهل را. بگو سردی و سرما بپوشن دهان را، از آن باغ خیالی ببینن نشان ها. بگو سردی و سرما بپوشن دهان را، از آن باغ خیالی ببینن نشان ها. چه عید است، چه عید است، پر از خنده و شادی، خدایا به دل ما چه چه شوری که ندادی.
راهیان نور
بسم رب شهدا. این روزها دلم سنگینی می کند، هوای چشمانم بارانی است، گرد و خاک گرفته خاطراتم را، حال چمدانی جامانده در ترمینال را دارم. دلتنگ روزهایی هستم که نمی دانم تقدیر دوباره برایم رقم خواهد زد یا نه.
می خواهم هوای دل صاف شود، نور خورشید بتابد بر سرزمین این دل. خودم را این ور آن ور می زنم، همچون حال دیوانه‌ای که دلش لک زده برایتان. حال آن آدم برزخی را دارم که دلش هوای بهشت کرده. از قافله راهیان جا نمانده ای که بدانی چه به روزم آمد.
می دانی دلم کمی اروند می خواهد، کمی زندگی میان آب و آتش.
دلم کمی شلمچه می خواهد، کمی خاکی شدن در شبهایش.
دلم کمی هویزه می خواهد، کمی خلوت با علم الهدا و یارانش.
دلم کمی معراج می خواهد، کمی خلوت با شهدای گمنامش.
دلم کمی طلایه می خواهد، کمی خلوت با همت و باکریهایش.
آری من از خودم عجیب به تنگ آمده ام که این گونه دستانم را مسترانه بالا گرفتم. جامانده ای که دوای دردش گیر یک لحظه نگاه شماست. میخواهم یک بار دیگر هم که شده زیر سقف شهدا نفسی تازه کنم پر از عطر خدا. اما چه کنم، جامانده.
آری حال یک جامانده را جامانده میفهمد فقط.
آری حال یک جامانده را جامانده میفهمد فقط.
حال یک جامانده را جامانده میفهمد فقط.
شلم چه و غروب طلاییه، قرار هر دل بی قراریه. دوباره باز دل من هواییه، به هوای نقطه رهاییه. آی شهدام دعایی به حال ما، یه نگاهی بکنید به خادما. دست دست توی راه هی میگن خدا خدا، قرار ما با همه یه شهدا کر با بلا.
ای کاش باورمون بشه که پایان این سفر اونایی که اومدن دلتنگ شهدا میشن، اونایی که نیومدن دلتنگ تر. این روزا عاشقای شهدا چند هستن؟ یه دست اونایی که نتونستن امسال بیان راهیان نور، یه دست دیگه اونایی هستن که راهیان نور اومدن و زود برگشتن. اما بدتر از همه اینها حال اون خادمیه که کنار شهدا زندگی کرد و این روزا برگشته خونشون. دلامون برای شهدا تنگ شده. ای کاش شهدا یه بار دیگه نگاهمون کنن، یه بار دیگه اسم ما رو هم جزو خادما و زائراشون بنویسن. ای کاش شهدا آخر امسال برای همه خادما، برای همه زائرا، برای همه اونهایی که دوست دارن تو این مناطق بیان و عرض ادب کنن به شهدا، یه سفر کربلا بنویسن. از همون کربلاهایی که خودشون خواستن. باید گذشتن از دنیا به آسانی، باید مهیا شد از بحر قربانی سوی حسین رفتن با چهره خونین. زیبا بود انسان، معراج انسانی. یا علی.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین. این تولید. البته من درخواست مؤکد دارم، سال گذشته همین رو گفتم، که اکتفا نکنن دوستان به اینکه حالا روی کاغذهای سربرگ‌های دستگاه‌های گوناگون بنویسن این عبارت رو، یا مثلا فرض کنید که یک تابلو درست کنن توی خیابون زنان بزنن. اینا کار نیست. عمده این است که به معنای واقعی کلمه روی این سیاست گذاری بشه. البته این دولت با وضعی که من مشاهده میکنم، با تحرکی که رئیس جمهور محترم و همکاران ایشون دارن، انشاءالله پیشرفت خواهد کرد. یعنی این شعار روی زمین نخواهد موند به توفیق الهی، لکن هرچه بیشتر کار بشه، بیشتر تلاش بشه، بهتر خواهد بود. امیدواریم انشاءالله که خدای متعال برای ملت عزیز ایران در این سال، در این عید، در این فرصت مغتنم یک ساله خیر اراده بفرماید و مردم رو خرسند کنه، زندگی ها رو انشاءالله شیرین کنه، مردم رو دلشاد کنه و ارواح طیبه شهدای عزیزمون، روح مطهر امام بزرگوارمون امام راحل رضوان الله علیه انشاءالله شاد باشه و سلام و ارادت و اخلاص همه ما به خاک پای بقیت الله العظم ارواح نافدا انشاءالله خدای متعال برسونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
هیچ از باران پرسیده ای جشن گلهای سپید اینک در کدام باغ پرباست؟ همراه باشید با روایت باران.
روایت باران.
به نام خدا خانم ها آقایان.